به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه های رادیو گفتگو از بخش سوم از ساعت 22 آغاز میشه و امیدوار هستیم که همچنان با ما همراه باشید. از پارسی تا پارسی عنوان برنامه است که در این ساعت تقدیم حضور شما عزیزان میشه. مجله ادبی شعر و موسیقی.
از پارسی تا فارسی،
مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید، که ز انفاس خوشش بوی کسی می آید. از غم هجر مکن ناله و فریاد، که من زده ام فالی و فریاد رسی می آید. زاتش وادی ایمن نه منم خرم و بس، هر کس آنجا به امید قبسی می آید. هیچ کس نیست که در کوی تو اشکاری نیست، هر کس آنجا به طریق هوسی می آید. کس ندانست که منزلگه معشوق کجاست، اینقدر هست که بانگ جرسی می آید. جرعه ایده که به میخانه ارباب کرم، هر حریفی ز پی ملتمسی می آید. دوست را گر سر پرسیدن بیمار غم است، گو بیا خوش که هنوزش نفسی می آید. درود بر شما یاران همراه و با صفای صدای اندیشه ها رادیو گفتگو. از پارسی تا فارسی با کارنامه دیریاز خودش در عطف توجه به امدادی که امروز روز در جهان تکنولوژی و واردات زبان بیگانه به پیکر لطیف زبان فارسی ما وارد شده، برای ما آماجگاهی است که از حضور کارشناس‌های خوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی و هر یک از نهادهایی که دستن در کار احیا و برپاداری و پایدار نگه داشتن زبان شیرین و شکرین فارسی هستند از رادیو گفتگو تقدیم حضورتون میشه. اما در خلال بحث یقیناً برای شنونده های کاراشنا و اندیشه ورز رادیو گفتگو پرسش ها و پیشنهاد ها و نظرهایی پیش میاد که از ما دریغ نکنند. شماره پیامک ما 30,000-1035 و شماره تلفن های ما 22-65-22-85 و همچنین 27-86-10-35 هست که حتما ما رو از عنایات و نظرهای خودتون مسرور بفرمایید که در پیش برد و تعالی کار برنامه از پارسی تا فارسی در عمل اجرا خواهد شد، آنچه که گوشزد میکنید. اما خسته نباشیدی هم در ابتدای راه بگیم به عوامل دستندرکار تهیه کننده خوب از پارسی تا فارسی، جناب بهزاد محمودزاده، هماهنگی ها توسط بانو غزاله امیدی و صدا بردار خوب و خوشخنده ما جناب مهدی مرادی.
به کنارم مانده نمانده گرد ملال از روخ نفشنده، شوقم دیده ندیده از برم ناگه کجا رفتی؟ بنشسته سر به گریبان که شنیدم آمدن ما، چو بدیدم روی تو زیبا می خبر از جام پریدم که به خاک قدم تو سر بیفشانم. بروی چون از برم جان سر به گریبان بنشینم که نبینم چون رمد جانم. رفته ای از در بوی عبیرانیت، بوی تو چون پیکی سوی اسیرانیت، سوی اسیرانیت.
پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می کند، بلبل شوقم هوای نغم خانی می کند. همتم تا می رود ساز غزل گیرد به دست، طاقتم مظهار عجز و ناتوانی می کند. بلبلی در سینه می نالد هنوزم کاین چمن با خزان هم آشتی و گلفشانی می کند. ما به داغ عشقبازی ها نشستیم و هنوز چشم پروین همچنان چشمک فرامی می کند. نای ما خاموش ولی این زهره شیطان هنوز با همون شور و نوا دارد شبانی میکنند. گر زمین دود هوا گردد، همانا آسمان با همین نخوت که دارد آسمانی میکند. سالها شد رفت دمسازم ز دستم، ما هنوز در درونم زنده است و زندگانی میکند. با همه نسیان تو گویی که از پی آزار من، خاطرم با خاطرات خود توانی میکند. با همه نسیان تو گویی که از پی آزار من، خاطرم با خاطرات خود توانی میکند. بی ثمر هر سال در فکر بهارانم، ولی چون بهاران میرسد با من خزانی میکند. طفل بودم دزدکی پیر و علیلم سازد، طفل بودم دزدکی پیر و علیلم ساختند. اون چه گردون میکند با ما نهانی میکند، اون چه گردون میکند با ما نهانی میکند. میرسد قرنی به پایان و سپهر بایگان، دفتر دوران ما هم بایگانی میکند. شهریارا گو دل از ما مهربانون مشکنید، شهریارا گو دل از ما مهربانون مشکنید، ورنه قاضی در قضا نامهربانی میکند.
خب، با خوش آمد دیگر خدمت شما همراهان از پارسی تا فارسی امشب. بی فوت وقت بریم که در خدمت کارشناس خوب امشب باشیم، جناب استاد رضا عطاریان، پژوهشگر ارشد گروه واژه‌گزینی در فرهنگستان زبان و ادب فارسی، مهمان امشب ما هستن که سلام و معارفه کوتاهی با شنونده ها میخوام داشته باشن. جناب عطاریان درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم و همچنین دستندرکاران خوب برنامه.
جناب دکتر عطاریان عزیز، همراه با شنونده های خوبمون بریم برای شنیدن یک آسمان نگاه.
خواهش میکنم.
جناب دکتر رضا عطاریان عزیز که خوش آمدید به استدیو گفتگو، در بحث برنامه ریزی زبان در دوره قاجاریه قرار شد که در این فرصت مغتنم از محضر شما چیزهایی بشنویم و یاد بگیرید. اگر مایل باشید با همین مفهوم برنامه ریزی زبان که چه هست و چند و چونش رو برای ما روشن کنید بحث رو آغاز کنیم.
بله، خواهش میکنم. اگر اجازه بفرمایید من این تعریف رو با یک نقل قولی از رونالد وارداف که در کتاب درآمدی بر جامعه شناسی زبان آورده خدمت شما ارائه کنم. برنامه‌ریزی زبانی به تلاش‌هایی گفته می‌شود که برای تغییر گونه خاصی از یک زبان یا تغییر زبان خاصی یا تغییر برخی از کارکردهایی که هر یک از این دو در جامعه دارند انجام می‌شود. یک تعریف دیگه‌ای هم می‌تونم ارائه کنم که در واقع نقل قولی از آقای دکتر یحیی مدرسی که ایشون جامعه شناس زبان هستند و در مقاله‌ای تحت عنوان مسائل زبانی و برنامه‌ریزی زبانی در ایران که در مجله زبانشناسی چاپ شده اینطور تعریف کردن که هدف برنامه‌ریزی زبانی حل مسائل زبانی به صورتی سازمان یافته و روشمند از طریق ایجاد تغییرات آگاهانه در ساخت یا کاربرد زبان در یک جامعه است. یعنی در واقع اگر به بیانی خیلی تقلیل گرایانه بخواهیم بگوییم، دخالت آگاهانه در امر زبان به خصوص از طرف نهادی رسمی، این میشه برنامه‌ریزی زبان. در واقع وارداف برنامه‌ریزی زبان رو به دو قسمت تقسیم میکنه، یعنی این تلاش های آگاهانه برای تغییر زبان رو یک دست اون تلاش هایی رو میدونه که ناظر بر تغییر جایگاه زبانه، یعنی که فرض بفرمایید که در یک کشوری مثل مالزی موقعی که مستقل شد، خب وقتی میخوان زبان رسمی رو اعلام کنن، همه زبان ها وقتی چندین زبان هست که همه در یه سطح میان، در واقع اعلام میکنن یک زبان رو بالا میکشن به عنوان زبان رسمی، در واقع این به نوعی برتری پیدا میکنه به زبان های دیگه. یا مثلا فرض بفرمایید در کانادا قبلا که زبان انگلیسی فقط زبان رسمی بود، که دهه‌های فکر می‌کنم 50 و 60 میلادی که در واقع زبان فرانسه هم جایگاه زبان رسمی رو پیدا کرد در کنار انگلیسی. یعنی پس یه موقعی مسئله جایگاه
جناب عطاریان، زبان فرانسه و انگلیسی در ایران
یا در کانادا
جغرافیای خودشون؟
بله در جغرافیای خودشون.
بله
ببینید در ایران هم در واقع اگه بخوایم یک مثالی بزنیم که در دوره قاجار میرزا ملکم خان، حالا یا ملکم خان که هر دو تلفظ میکنن، ایشون در کتابچه در به اصطلاح دفتر تنظیمات یا کتابچه غیبی اونجا یک رهنمودهایی داره برای اداره مملکت و در مورد نظام آموزش پرورش میگوید که سه دسته مدرسه باید داشته باشیم: مدارس تربیه، در واقع مدارس فضلیه و مدارس عالیه.
در واقع میرزا ملکم خان ریاست اداره مثلا فرهنگ اون زمان رو داشتن، چیزی توی این مایه ها که برنامه ریزی کردن؟
نه به عنوان رئیس فرهنگ، میرزا ملکم خان به خاطر به عنوان یک مصلح اجتماعی که بله همیشه نظرات صاحبی داشتن که در واقع رهنمودهایی میدادن به کل دولت و اون
در عصر قاجار، اواخر عصر قاجار.
بعد حالا بعد اونجا گفتن که در مدارس تربیه، یعنی همون مدارس ابتدایی، میبایستی زبان فارسی آموزش داده بشه، خط فارسی و زبان فارسی آموزش داده بشه. پس این یه سیاست گذاری کلانه. و بعد اونجا باز دوباره گفته که در مدارس فضلیه یا در مدارس متوسطه باید زبان خارجی رو از اونجا شروع بکنن آموزش،
یعنی از سال ششمی که در واقع
بله همون
نظام قدیم بود،
که بله. تقسیم بندی که اون موقع در قاجار بوده. به هر حال این نوع نگاه ناظر به تغییر جایگاه زبانه، یعنی در واقع برنامه‌ریزی زبانه، منتها وارد جزئیاتی که حالا ما چه کار بکنیم روی زبان، چه تغییراتی انجام بدیم نیست، ناظر فقط بر در واقع حفظ جایگاه یا ارتقای جایگاه یک زبان هست.
احسن.
ولی برخی از تلاش ها در جهت در واقع تغییر شرایط درونی اون زبان هست، که مثلا فرض بفرمایید که حالا مثال میزنیم سرگرایی یک نوعی در واقع
یک موجی
برنامه ریزی پیکره‌ای محسوب میشه یا حتی واژه‌گزینی و واژه‌سازی که در اون موقع در دوره قاجار در اصل از دارالفنون شروع شد و اینها روی پیکره زبان اثر میذارن و بنابراین این برنامه ریزی ناظر بر پیکره است. پس وارداف دو تقسیم بندی داره: برنامه ریزی جایگاهی، برنامه ریزی جایگاه، یا برنامه ریزی پیکره. البته این دوتا مانعت و جمع نیستن. خیلی مواقع ممکنه که شما سیاستی که به خرج میدین برای در واقع اون زبان یا برنامه‌ریزی که می‌کنین هر دو رو شامل بشه، یعنی هم تغییر جایگاه باشه و هم در واقع برنامه‌ریزی پیکر محسوب بشه.
بسیار عالی، ممنونم از توضیحات مفصلتون جناب عطاریان. پس در واقع اواخر عصر قاجار ما به یک موجی از اعتنا و غیرت نشون دادن نسبت به زبان فارسی روبرویم، بین هم مسئولین سیاسی جامعه هم ادبای ممتاز جامعه، درسته جناب عطاریان؟
بله، حتی میتونیم نگیم که اواخر قاجار، بلکه
از ابتدای قاجار.
بله، ابتدا یا اواسط قاجار.
در واقع دولت قاجار
در واقع در تمام این تحولات عمدتاً در زمان ناصرالدین شاه صورت گرفت.
بسیار عالی، بسیار عالی. تشکر از توضیحاتتون که البته نیم قرن هم بود دیگه، 50 سال بله، سلطنت بله، ناصری بوده و در اون دوره هم تکنولوژی ورود کرده به کشور، عکاسی و هنرها و چیزهای دیگه و یقیناً به زبان و ادبیات هم رویکردهای جدیدی باب شده که ما انقلاب ادبی امثال کسایی و نیما یوشیچ رو بعدش میبینیم.
بله،
یقینا یک موج اجتماعی پشتش بوده. خب جام دکتر، در مورد همین تحولات و اقدام هایی که انجام شد توضیحاتی دادید مختصر توسط ملکم خان یا گروهی که به هر حال او ریاست اونها رو داشته. خود سرگرایی چیست؟ سرگرایی درسته یا سره معمولا میگن ادیب ها؟ بله، و کلا سرگرایی چیه که فرهنگستان اینقدر داره براش به هر حال تکاپو هم میکنه؟
بله، قبل از اینکه سرگرایی رو بخوام تعریف کنم اگر اجازه بفرمایید، من اون در واقع 4-5 اقدامی که در دوره
تحولات
صورت گرفته، تحولات و جنبش های زبانی که صورت گرفته بله، در دوره قاجار و همطور تحولات زبان علم و واژه‌گزینی که در اون دوره صورت پذیرفته، به اونها اشاره بکنم.
خیلی خوب میشه اگر اشاره های دقیق تری هم که با تاریخ و اینها بدونیم دوره های تکوینش.
بله،
رو ممنون.
ببینید، خب شروع در واقع انتشار مطبوعات و روزنامه یک تحول زبانی عمده محسوب میشه.
بله،
که البته الان زبان مطبوعات موضوع بحث ما نیست، ولی قطعا این یکی از نقاط عطفیه که بقیه گونه های زبان رو هم تحت تأثیر قرار داده.
یه جرقه بزرگ.
بله، تغییریه که در زبان رسانه، اصلا زبان رسانه به وجود اومده که حالا میرسیم به این که چه عواملی باعث سرگرایی شد و در واقع خوب سرگرایی رو راه انداخت. یکی از چیزهایی که خواهیم گفت این که اون نثر متکلف قاجاری و بعد روزنامه ها یکی از اون ابزارهایی بودن که باعث شدن که اون
زبان از حالت
زبان
درباری,
از حالت پایین, درباری تر پایین تر بیاد و به زبان مردم نزدیک بشه. پس دوم تحول دیگهی که در دوره قاجار صورت گرفت شروع دارالفنون بود، چون تحولات زبان علم از اونجا شروع شد و دو تا جنبش هم هست که این جنبش ها در واقع پایه و اساس ناسیونالیستی داره یا میهنگرایانه، که یکی سرگرایی، یکی تغییر خط، که اتفاقا هر دوشون هم از همون دوره ناصری شروع شد. و
این بحث تغییر خط خیلی بحث جالبی باید باشه از لحاظ تاریخی و بحث گمنامی هم هست احتمالاً.
بله، بحث مهمیه که حتی تا دوره پهلوی ادامه داشت.
ادامه داشت. بله، بسیار عالی.
و بعد یکم پیدایش نهادهای رسمی برنامه‌ریزی زبان، که در واقع اولین نهاد رسمی برنامه‌ریزی زبان همون چیزی که ما امروز به عنوان فرهنگستان میشناسیم، اما تحت نام مجلس آکادمی در زبان در زمان مظفرالدین شاه تأسیس شد.
یعنی بعد از سالهای 1275 خورشیدی.
بله، دقیقاً 1283، دو سال قبل از فرمان مشروطیت.
بسیاره،
این مجلس آکادمی به سرپرستی ندیم السلطان تشکیل
شد. خیلی جالبه،
یعنی
در دوران قاجار قبل از حرکت مشروطه و تثبیت اون ما یک حرکت زبانشناسی داشتیم.
بله،
چیزی شبیه لینگویستیک ترن غربی ها که اوایل قرن 20 اتفاق افتاد، چرخش زبانی امثال رورتی و اینها که به ویتگنشتاین و دیگران رسید. یعنی چیز بله، مشابه اون ما در اواخر قاجاریه داشتیم. خیلی جالب بود.
بله،
بله، میشنویم جامعه.
و بعد بین در واقع انقلاب مشروطه، یعنی بعد از مجلس آکادمی تا زمان پهلوی هم باز سازمان ها نهادهایی بودن که کار واژه‌گزینی انجام میدادن، برنامه‌ریزی زبان به یه شکلی انجام میدادن، منتها نهاد رسمی نبودن، نهاد نیمه رسمی بودن. حالا بعد اینا رو من توضیح میدم که نهاد رسمی منظورم چیه و نهاد رسمی که فرنگستان ها هستن مشخصا، نهادهای نیمه رسمی هم کسایی نهادهایی هستن که جز تشکیلاتشون و وظایف رسمیشون واژه‌گزینی و برنامه‌ریزی زبان اینها نیست، مثل وزارت جنگ.
آفرین.
ولی بر حسب ضرورت این کار رو انجام میدن.
خیلی عالی، بسیار عالی.
پس در واقع این چند تا تحول و جنبش باعث شد که ما اینها رو تحت عنوان برنامه‌ریزی زبان دسته‌بندی کنیم. حالا اگه اجازه بفرمایید از سره‌گرایی شروع می‌کنیم.
بله،
که سره‌گرایی چی است؟ این سره‌گرایی تعریف‌های مختلفی براش انجام دادند. شاید یه منبع خیلی مهمی که در واقع در مورد سره‌گرایی صحبت کرده یک کتابی هست به نام لینگویستیک پیوریزم مال جورج توماس، و به زبان فارسی هم کتابی هست به نام سره‌گرایی زبانی که خانم دکتر نگار داوری اردکانی تألیف کردن، که پایان‌نامه بخشی از پایان‌نامه دکتراشون بوده. جورج توماس تعریفایی که ارائه میده، یکیش اینه که سره‌گرایی تلاشی است برای زدودن عناصر خارجی یا احتمالاً خارجی از یک زبان و جایگزین کردن عناصری با مشخصه‌های بومی و ملی. تعریف دوم، سره‌گرایی فعالیتی است در برابر عناصر بیگانه گویشی و حتی اصطلاحات عامیانه. تعریف سوم، سره‌گرایی شیوه ای است برای مقابله با نوواژه‌ها، ورود وام‌واژه‌ها و واژه‌های بین‌المللی. ولی بهترین تعریفی که من میپسندم تعریف چهارمی است که در واقع بقیه تعریف‌ها هم شامل میشه. سره‌گرایی نگاهی است ارزشمدار به زبان.
آفرین.
که در آن به برخی عناصر برچسب سره یا خالص و به برخی دیگر برچسب ناسره یا ناخالص داده می شود. در واقع این بقیه اون تعریف‌های دیگر رو هم
بله.
شامل می شه. باز
حس می کنم یه رویکرد زیبا شناختی به زبان هم پشت این سره‌گرایی هست، در عین اصلاح کردن و پیراستن زبان یه نوع حرکت ذوقی هم پشتش انگار نهفته است، اینکه زیباتر شدن واژه‌ها و زیباتر ماندن زبان.
بله، حالا در واقع در پاسخ به سوال شما یه مسئله ای رو من مطرح میکنم. اون رویکردهایی که باز دوباره توماس میگه دو تا رویکرده، یکی رویکرد عاطفی یا احساسی که همون چیزی که شما میفرمایید،
بله بله،
و یکی دیگه رویکرد ابزاری یا منطقی. در واقع رویکرد عاطفی و احساسی بیشتر در واقع یکی نوع میشه گفت که از نوعی تعصب شاید برخوردار باشه و نوعی عرق ملی و قومی. اما روی کرده ابزاری وقتی که شما میخواهید به خصوص در ساحت علم، یعنی سره‌گرایی که در ساحت علم فعالیت میکنن، فرض بفرمایید دکتر حسابی در به اصطلاح در دوره فرنگستان اول، اونها چون که مفاهیم علمی متعدده و باید انقدر کلمه وجود داشته باشه که تمایز اونها مشخص بشه، بنابراین مجبور میشن که خیلی مواقع علاوه بر در واقع عناصر زنده زبان به عناصر بومی حتی در واقع قدیمی و باستانی هم مراجعه کنن. این در واقع سره‌گرایی در دوران اخیر در ایران با انگیزه های احساسی شروع شد.
بله.
و کم کم با تحولات اجتماعی در برخی از اقشار جامعه به سمت سره‌گرایی ابزاری پیش رفت. بعضی ها هم مثلا در یه مقاله آقای دکتر علی اصغر اطرفی سره‌گرایی رو تقسیم کردن معتدل و افراطی، و بعد نمونه هایی از سره‌گرایان معتدل و مثل ابوالقاسم آزاد مراغه‌ای و علی اصغر حکمت مثال زدن در کتاب وارسی نقص.
خوب.
و بعضی سره‌گرایان افراطی رو هم مثال زدن مثل در واقع اصحاب ایران کوده، مثل محمد مقدم، صادق کیا و ذبیح بهروز و احمد کسروی.
بسیار عالی، بسیار عالی. پس سره‌گرایی هم خودش داستان و تومار خیلی درازی پشتش داره و از دوران قاجار تا امروز روز همچنان داره روش کار میشه، چیزی نیست که فراموش شده باشه، درسته؟
بله. یه تقسیم بندی من خودم دارم از سره‌گرایی که
بله.
بر حسب افرادی که فعال بودن در حوزه سره‌گرایی، که فعالان سیاسی و اجتماعی، ادبا و شعرا، دانشگرا یعنی اصحاب علوم و فنون جدید دانشگاهیان، و زبانشناسان و باستانیدانان یعنی متخصصان زبانهای باستان.
بسیار عالی جناب دکتر رضا عطاریان، از توصیات فوق‌العاده خوب و منسجمتون ممنونیم. این بخش پایانی که فرمودید، تقسیم بندی از سرگرایان و بحث سرگرایی دارید رو، اگر